بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در متن حدیث علالید بود که عرض کردیم در مراد از این علالید 4 احتمال داده شده و بلکه 4 قول هست. یکی این که علال مراد وجوب رد باشد و مر با بقاء عین، وجوب رد عین و کاری اصلا به باب زمان و تلف نداشته باشد. یکی این که مراد این باشد که از عبارت شیخ در مبسوط استظهار شد. دوم این که مراد از علالیت وجوب حفظ باشد، حفظ عین از سرقت و آتش سوزی و امثال اونها. سوم این که مراد از علالیت زمان باشد. چهارم این که مراد از علالیت این که عهده باشد. علالیت ما اخذت مراد اینه، المأخوذ على عهدة ذلیت، مأخوذ بر عهده ذلیت است. و لازمه بر عهده بودن این است که اگر تلف شد مثل یا قیمتشو بدهد، بلکه بر عهده بودن لازمش اینه اگر عینم هست خود عین را رد کنه، هر دو را به لازمه عهده و مسئولیت. و گفتیم احتمال این که علا تکلیفی باشد این خلاف ظاهره، علا ظهور در وضع دارد، نه دو ظهور در تکلیف. کما این که مراد زمان باشد اون هم خلاف ظاهره، بلکه مراد از علالیت علال عهده بودنه. و از اون که ما عرض کردیم این از شبهه‌ای که در کلام شیخ از روشن شد، شیخ قدس سره می فرماد که علا اگر به افعال نسبت داده بشود ازش استفاده وجوب می شود، اگر به اعیان نسبت داده بشود به غیر افعال ازش استفاده وضع می شود. ظاهر شد از اونچه که ما عرض کردیم که علا را اگر به افعال هم نسبت بدهند بیش از وضع ازش در نمیاد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این جعل حج است در عهده آقای مستتی، جعل حج است در عهده. لله علی حکم وضعی رو میفهموند، چه به عین نسبت داده بشود و چه به فعل نسبت داده بشود. کما این که باز روشن شد اینی که امام سلام الله علیه میخواد مشکل شده براش که لله علیه عین رو بگیرد. ما عرض کردیم معناش جعل العین علی العهده است و جعل العین علی العهده اقتضا میکنه اگه خودش تلف شد مثل قیمتش رو بدهد، و اگر بنا شد که عینش موجود بود عینش رو بدهد. لکن امام سلام الله علیه از فرمایشاتش برمیاد سیدنا الاستاد که حملش بر اعم و این که بخواد شامل عین بشود، شمولش مر عین را مشکله و مربوطه به زمان تلفه. این هم روشن شد ضعفش، برای اینکه ما گفتیم معنا مراد از علالیت بر عهده بودن است و مسئولیت داشتن، نه اینکه مراد از علالیت این فعل عهده است. فرق است بین اینکه بگیم مراد این است که مأخوذ فعل عهده یعنی فعل ذمه، اون وقت امام اشکال کرده که حالا میخونیم، یا اینکه نه علالیت بر عهده است یعنی مسئولیتش از آن اونه. علالیت ما اخذت یعنی مسئولیت بر عهده او چیزی که اخذ کرده، مراد مسئولیت است و تعهد، نه مراد از عهده ذمه است و علالیت معناش اینه در ذمه است. تا اشکالی که امام فرمودن که چجور عین خارجی میاد در ذمه، اون اشکال هم مرتفع. پس چهار احتمال در حدیث بود، دو احتمالش عرض کردیم حکم تکلیفی خلاف ظاهره، شبهه به کلام شیخ هم معلوم شد، زمان هم خلاف ظاهره، بلکه معناش عهده است، مراد از عللیت عهده است، یعنی ماخوذ علل عهده، هم عین رو میگیرد هم تلف را. و از اینجا روشن میشود اینی که امام اشکال کرده که چگونه عین در عهده میاد و چجور حدیث میتونه عین را در عهده بیاورد، اونم ضعفش روشن میشود. برای اینکه ما میگیم نمیخواد بگه عین در عهده است، بلکه میخواد بگه ماخوذ بر عهده است، الماخوذ و علی العهده. حالا برای اینکه یه مقدار مطالبی که ما عرض کردیم روشن شده باشد، لتوضیح ما ذکرنا، ننقل عبارات سیدنا الاستاد را. حقوق هم هست که حقوق هم میگیره یا نمیگیره. منافع بین مستوفا و غیر مستوفا فرق هست یا فرق نیست؟ اینا میخواستی بگی؟ من میگم ببین، میگم اگه بناس بگیم منافع اعم از مستوفا و غیر مستوفا، این خودش بحث دارد، حقوق را هم میگیرد یا حقوق را هم نمیگیرد، منافع حر را میگیرد یا منافع حر را نمیگیرد، درسته؟ خب اینا چه ربطی داره به بحث ما؟ اینا چیزاییست که ما ببینید، ما ادله زمان را، آقای بزرگوار ما خوب شد گفتی التمی مطلب یادمون، ما ادله زمان را میخونیم فی الجمله، و استدل بر زمان ماخوذ به عقد فاسد به عمو به وجوی، و ما اول مرز کردیم که بحث در باب زمان یتم فی ضمن امورن، امر اول اون ادله‌ای که برای زمان مقبوض به بیع فاسد گفته شده. و باز یادم اومد که ما دیروز عرض کردیم اصلا عللیت مأخوذ به بیع فاسد را شامل نمی شود، برای اینکه اخذ ظهور دارد در اخذ قهری و در اخذ استیلایی. شاهدشیم این که فقهایی که متعرض شدن از امامیه و از عامه در باب غصب متعرض شدن، مضاف این که نقل شده علل ید ما جنت. به هر حال این جهت رو امام متعرض نشده، جهت این که اخذ قهریه یا عمه، اینو امام سلام الله علیه متعرض نشده، شیخ هم متعرض نشده، ولی ما متعرض شدیم و عرض کردیم مثلا این ربطی، این حدیث به محل بحث ما ارتباطی پیدا نمی کنه. به هر حال برای توضیح اون چی که ما راجع به مدلول علل ید عرض کردیم، عبارت امام رو میخونیم که توضیح داده بشد و منظمم هست، مهذبه. صفحه 376، ثم ان فی فقه الحدیث کلاما طویل الذیل فان فی کل واحدة من کلماته مفردا و فیها مرکبا بحثا و تعمقا ربما یأتی فی خلال المصاب مباحث الاتیه اشباع الکلام فی والذی هو مورد بحثنا هاهنا ان الحدیث هل یدل علی الحکم التکلیفی وجوب رد عین یا وجوب حفظ عین او الوضعی ربما یقال ان کلمت علی سواء اسندت الی فعل المکلف او الی عین و مال ظاهرتون فی التکلیف ولا بد فیه من التقدیر و فی المقام یکون المقدر و الحفظ. قائل کی بود؟ مرحوم نراقی. و یکون المقدر و الحفظ و المعنا یجب و علی الاخذ حفظه الی زمان الادا سیما مع اضافتها الی الید فإن الظاهر منها هو التكليف المناسب لليد و تکلیف مناسب باید همون حفظشه که نگذره دوز ببرد یا آتش بیاد بسوزونه و سیما مع ظهور الموصول فی عین ما اخذت فإنه لا يناسب الزمان لأن الزمان بعد التلف فالروایت ظاهرتون فی التکلیف او مجمله. این روایت یا تکلیف رو میخواد بگد یا اجمال دارد، که این حرف مال مرحوم نراقی بود که اون روز ما عبارتش خوندیم، امام مطلبش را قشنگ بیان کرده. و اعترف الشیخ الاعظم قدس سره به ظهور فی التکلیف فی ما اسند از ظرف و الى فعل المکلف تو مکاسب داره. دون ما اذا اسند الى مال من الاموال، شیخ فرموده اگه به مال نسبت دادن اونجا وضع را میفهموند. اقولو از ظاهر و ظهور و علاف الاستقرار علی العهده من غیر فرق بین اسنادها الى الفعل او المال، فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت الى اخره ظاهر في استقرار الحج على عهده المستتی و انه صار دینا علی، بر عهدشه و دینی است برای او، و لهذا لو ذهبت استطاعته وجب عليه الحج و استقر في ذمته، ولو مات يخرج من ماله، فلو كان صرف و تکلیف سقط به موته او سلب و استطاعته. اگر محض تکلیف بود باید به محض مردن یا از بین رفتن استطاعت ساقط بشد. لم يكن وجه لولو فلو كان صرف و تکلیف سقط به موته او سلب و استطاعته لم يكن وجه لئن خروج، والوضع في الآيه الكريمه يستفاد من علا لا غير، و ظاهر ان هذا منشأ ما ورد في قضيه الخصعميه عن رسول الله صلى الله عليه، دين الله احق بالقضاء. اینی که پیغمبر اینو دین دونسته از لله على الناس استفاده دین کرده، از حج در عهده اونه، در ذمه اونه. و ظاهر من علاء الاستعلائیه ان المال او العمل والفعل محمول على العهده، اینا بر عهده بار می شوند، و مستقر بر عهده که استقرار زید على السعد بدعوا ان العهده و الذمه شیء یقع ثقل المال و نحوه و نحوه علی، ثقل مال بر او واقع می شد. فمثل لله علی کذا او علی انا افعل کذا ظاهر فی ان ذلک الامر دین من الله تعالی علی، و لهذا یقال انه وفا به و یؤمر بالوفاء بالناس، چون دینه باب وفا دارد نه باب اتیان. اگر تکلیف بود امر به اتیان می شد. و فی التکلیف المحض لا یصح ذلک الاطلاق، یعنی اطلاق وفا الا به تأملن، یا اطلاق وفا لا الا به تأملن، او اتیان است، امتثال است، نه وفا. ثم ان اضافه منتهی شبهه ای که در کلام ایشون است، ایشون همین دنباله اینجا گفته علی العهده، با اینکه ظاهر لله علی الناس جل بیدینه که فل عهده در عهده است، تو ذمه‌شه، ولله علی الید ما اخذت معناش اینه بر عهدشه، یعنی مسئولیت، همون جوری که از آقای بروجردی هم این معنا نقل شده. ثم ان اضافه علی الی الید و جعل ما اخذت علی الید اما مبنیت، این که به ید نسبت داده، اما مبنیت علی دعوا ان الشخص عبارت عن ید الاخذه، اسم جز رو گذاشتن روی کل، کما ان الامر کذالک فی اطلاق العین و اراده الربیعه، به پاسبان و نگهبان میگن چشم. فانه ایضا مبنی علی ان دعوا ان الربیعه به اعتبار جمیع قواه کانه فی قوه واحده هی العین صار جمیع حقیقته هو العین، استعاره است به ربیعه که میگن این باب استعاره است، چون که انه مخواد دیگه همه چیز شده چشم، آقایون میگن مجاز در کلمه، امام میگه باب استعاره. به هر حال اطلاق اسم جزء بر کله. ففی المقام یدعا ان القاصب و نحوه که انه صار یدا، همه شده دست، فا اطلق الید و اراد معناها الحقیقی استعمالا و دعی کون و شخص الاخذه و الید، این میشه همون باب استعاره. فا اطلق الید و اراد معنای حقیقیش را از نظر استعمال، منتا ادعا کون و شخص الاخذه و الید، همونی که مرحوم هاشم رضا دارد که تمام باب مجازات باب استعاره و تلاعب با معانیه. رأیت اسدا یرمی، یعنی رأیت اسدا یرمی، اسد معنای خودش دارد، مونتا در باب استعاره ادعا می کند که رجل شجاع هم اسد است. اسد علیه و فی الحروب نعامتون. اسد علیه یعنی اسد علیه، نه اسد علیه یعنی رجل شجاع. امام طبعا یکی از مشایخشون مرحوم هم رضای اصفهانی صاحب الوقایه تمام باب مجازات را باب استعاره و تلاعب در معانی میدوند که بارها عرض کردیم، و اصلا زیبایی مجازات به همونه که تلاعب تلاعب در معانی باشد. وسئلل یعنی چی؟ این که زیبایی ندارد. وسئل القریه یعنی انقدر دیگه داستان انقدر روشن در و دیوار میدونن دیگه. وسئل القریه تو برو از خود قریه بپرس، برای اینکه در و دیوار هم میدونن. ما هازا بشرون این هازا الا ملکون کریم، نه ما هازا بشرون الا رجلون، خیلی کرامت دارد. او زیبایی نمیشد. من بارها خوندم، حالا بازم میخونم که تو ذهنتون بیاد. گفت روزدارم منو افطارم از اون لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه بخورد روزه خود را به خیالش که شب است. دختر فکر بکر من قنچه لب چوا کند از نمک این کلام خود حق نمک. حالا شما بیاید معنا کنید. قنچه فکر من یعنی لبای من وقتی بنا میشه حرف بزند، اون وقت مثل نمک حرف میزند، تو سرت میزنه، میگه شعر منو خراب کردی. آشما هم دوستین دو دستی تو سر آدم میزند. تمام باب مجازات باب استعاره است و باب تلاعب در معانی. اون دانی چرا در سیر خود بر خیش میلرزد قلم، ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم. شما بگید نه میلرزد، اونجا میلرزد که مراد نی، یعنی مینویسد. لرزش رو اونجا به معنا نوشتم. اصلا اگر ورداریم استعاره را از مجازات، دیگه اونا بسیار مبتذل میشود. فوق العاده هاذا الذی تعرف الوطها و بطعته والبیت تعرفه والهل والحرام، یعنی صاحب البیت یعرفه به تقدیر مضافه، یعنی صاحب البیت یعرفه. ای که شعر نشد، این معرم نی. ما قال لا قدت الا فی تشهدهی لولت تشهد کان لاو. اصلا تمام مجازات همونجور که آشو هم دسته میفرم، آشو هم رضا میفرماد و امامم طبعا لو گفته، تمام مجازات باب استعاره. استعاره را ازش ورداری، مجاز در تقدیر بگیری، مجاز در کلمه بگیری، اونچنان ابتذالی دارد که فوق او تصور ندارد. قرآن در مجازاتش باب استعاره است. اصلا شعر و هنر شعر به استعاره است. هرچه استعاره بهتر باشد شعرش قشنگتره، زیباتره، کلامش زیباتر است. اخیراً که دیگه حقیقت ادعایه، بله حقیقت ادعایه تلاعب در معانی. ایشون اینجا به اشاره داره، حرفش که یادش نمیره. امام در نهضتش هر کی هر چی میگفت، اون میگفت نهضت. مثلا مینوشتن فلانی فوت کرده، به شما تسلیت میگن، جواب تسلیت خدا بیامرزدش، میرفت سراغ نهضتی. اینجا هم مثل ما هم که سراغ حقوق انسان ها همیشه میریم، اینجا هم امام بازی حرفش رو تکرار میکنه. ففل مقام یدعا ان الغاصب و نه مجاز ادعایی که آقا اشاره فرمونده که انه سار یدن فاطلق الید و اراد معنای حقیقیش را از راه استعمال، استعمال در معنای حقیقیشه. و ادعا کون شخص الاخذ، ادعا کرده شخص آخذ همون یده، گفته دست گرفته، منتها ادعا کرده که خود آخذ دسته، او رو دست حساب کرده. فاراد جدن انما اخذ الشخص على عهدته وهو نظير ما روي عنه عليه السلام انه صلى الله عليه واله في حق المؤمنين وهم يد على من سواهم. نه وهم يد على من سواهم یعنی اونا اصحاب يدن بر سواشون، یعنی همشون دست واحدن. به دعوى انهم لوحدتهم و اجتماعهم و جمع قواهم على ضد الكفار و کون و مظهر و تردهم ایاهم و خزلانهم به هو ایدیهم، چون با دست تردشون میکردن فکأنهم یدون، مثل بعضی آقایون که میخوان بعدا مرجع بشن از حالا تمرین میکنن اینجوری میکنن که حاضر در مجلسه. حالا این درست که اینجوری بهش بگیم مرجع مثلا، چون دستش اینجور. حالا اینا هم با دستشون دیگران را ترد میکردن، فلذا آمده گفته که اینا ید واحده است. یا این مجاز ادعایی او مبنیتون علی الکنایت من الشخص الاخذ، کنایه است. کما یقال فی مقام لزوم رد الامانه و الدین به ای ید اخذت لابد ان ترد او، اخذت لابد اخذت لابد ان ترد او، به هر دستی گرفتی باید به همون دست پس بدی. یا الیدو تعرف الید، دست دست رو میشناسه، این مثال فارسی دست دست رو میشناسه، این باب کنایه است، این دیگه باب ادعانی. فی بیان ان کل من اخذ شیئا لابد ان یرده بعینه ولا یحوله الی غیر. حالا ایناش دیگه بیان کلمه ید. تا اینجا فرمودن تکلیف نیست و باب وضع. ثم ان الظاهر هو ان النفس ما اخذ يعلق على عهده الاخذ، خود او میاد تو ذمه‌اش، عین خارجی میاد بر عهده اخذ. و لا مانع من جعل الشخص على العهده اعتبارا، عین خارجی رو اعتبار کنیم تو ذمه، باب اعتبار دیگه، باب اعتبار. بیدار را خواب اعتبار میکنن، خواب را بیدار، مرد را زن اعتبار میکنن، زن را مرد اعتبار. و لا مانع از جعل الشخص على العهده اعتبارا کما فی الکفاله، فان فیها یکون الشخص المکفول على عهده الکفیل، که بیاردش و هو امر عرفی، این اعتبار شخص بر عهده امر عرفی. فیمکنو ان تقع العین علی العهده تا زمان رد، عین بر عهده است تا زمان رد. و هو یختلف عرفا، فمع کون العین موجوده یکون الرد و تأدیه به وجهن، و مع تلفها فهما هو الاغرب الیها یعد من مراتب الرد و تأدیت عرفا. تا خودش است ردش به خودشه، وقتی خودش نبود ردش به اقربشه، اون مثلش یا قیمتش. و بالجمله بعد تصور عهدت العین الخارجیه، عین خارجیه وقتی اومد تو ذمه، یا خذو به ظهور ولا حجت فی رده، وجهم ندارد که ما بگیم نه عین رو نمیاره تو ذمه. علل ید ما اخذت، یعنی خود ما اخذت اومد تو ذمهش، اشتغال ذمه به چی پیدا کرد؟ به این عین خارجی. نگید ذمه با عین خارجی دوتاست، اون عالم اعتبار، این عالم خارج، اعتبارستان غیر خارجستانه، نه، این باب اعتباره، باب اعتبار معنی نداره، خارج رو ببره تو اعتبار، اعتبار رو بیاره تو چی؟ در باب اعتبار عدم گاهی مؤثر واقع میشه، و عدم المانع میشه جز شرایط، با اینکه عدم که هیچ تأثیری ندارد، اما باب اعتباره، قرار داد الا ان یقال. حالا از اینجا امام اشکال میکنه که بخواد هم زمان بقای عین رو بگیرد هم زمان تلفش رو. الا ان یقال ان ما وقع علیه الید هو الموجود الخارجی، فان کان ما وقع علیه الید به وجود خارجی بر عهده آخذ، اگر خود این عین به وجود خارجیش تو عهده شه، فلا اشکال فی عدم بقایه بعد التلف والمعدومیه، عین خارجی به قید وجود خارجی رفته تو ذمه، خب وقتی تلف شد دیگه ذمه چیزی نداره، اشتغالی دیگه معنا نداره. فلا بد ان یسقط الزمان به تلفه، و کذا ان کان ذلک الماهیت الموجوده، بگی نه ماهیت موجودش اونم همینجوره، ولما اما بگی نه ما یه ماهیت برهنه از وجود میگیم رفته، اون که عین خارجی نی، ماهیت برهنه از وجود، دست این آدم به او چی نرسیده. والماهیت المعرات عن الوجود لم یقع علیه الید لا یمکن وقوعه بر عهده، او که دست بهش نرسیده تا ماهیت معرات بیاد تو عهده. و این اعتبر الشیء الواقع علیه فی الید لا به وجود الخارجی، نه به قید وجود خارجی، نه به قید معرات، نه فقط این عین بدون قید وجود خارجیش، لا به وجود خارجیش، فا فلا اشکال فی عدم وقوع الید علی لا به وجود خارجی، عین بدون وجود خارجی رو بیاریم تو ذمه، عین بدون وجود خارجی اصلا عین نیست. گفت اگر شکم نداشتم یه نون روغن سیری میخوردم. عین خارجی بلا وجود، عین بلا وجود خارجی اصلا نیستش که تا ببریدش تو ذمه. و این قیل انهو یعتبر وجود خارجی باقیا، درسته وجود خارجی رفته تو ذمه، بعدم که از بین رفت دیگه حقیقتا نیستش، اما ما فرض چی براش میکنیم؟ فرض بقا. و این قیل انهو یعتبر وجود خارجی باقیا ففی انهو مع کون ما وقع علیه الید هو الوجود الخارجی الحقیقی، ظاهرین خود وجود خارجی نه وجود با یه ادعا. لا ما یعتبر بقاء الذی یرجع الی الوجود الاعتباری و ادعایی، ضرورت عدم بقاء وجود حقیقی به علاوه از این ان ذلک خلاف ظاهر الحدیث، ظاهر حدیث اینه که خود وجود خارجی باقیه یا از بین میرد، نه یه وجود خارجی با یه اعتبار کی؟ بقا. فان الظاهر من ان المزعوم ما هو الموجود خارجا لا الاعم من هو من المعدوم الذي يعتبر موجودا باقيا. خلاصه ما وقع اليد لا يبقى بعد التلف والعدم بالضروره، عین خارجی که نیستش، اعتبار بقا هم که برمیگرده به وجود اعتباری اونم که تضمین نشده چون یدش به او تعلق نگرفته. فلا وجه معقول مقبول عرفا و عقلا لما افید، که هم وجود خارجی را هم بقا عینا بگیرد و هم چی؟ هم زمان تلف را. و هازا هو المحظور لو فرز ظهور الحدیث فی ما ذکر مع انه ممنون کما سیاتی. اگر حدیث رو بخواید هم شامل بقا عین بگیرید هم شامل تلف، این درست در نمیاد. این فرمایش امام تمام نی، برای اینکه ما نمیخوایم بگیم عین آمده در عهده. اگر میخواستیم بگیم عین آمده در عهده، شما میگفتید عین خارجی اومده در عهده، وقتی از بین رفت دیگه عین خارجی نی تا زمان تلف رو شامل بشه. ماهیت معرات اومده در عده، در عده، میگفتید دست به ماهیت معرات نرسیده. نمیدونم عین به اعتبار بقا آمده توی عهده، میگفتیم اون هم که مأخوذ نیست، خلاف ظاهره. اشکال امام این بود. ما میگیم نه، علالیت نمیگه عین خارجی آمده در عهده در ذمه، بلکه میگه عین خارجی، کمان که عبارات قبلی ایشون هم این معنا را داشت، عین خارجی بر عهده است، مسئولیتش با اونه. علا عهدت زلیت العین الخارجی، تعهد این عین خارجی فی تعهد زلیت است، المأخوذ فی تعهد زلیت، فی مسئولیت زلیت. تعهد اقتضا میکنه خودش هست، خودش رو بدن. نمیگیم در ذمه، مسئولیت این عین خارجی رو دارد. لازمه مسئولیت عین خارجی اینه، اگه خودش هست خودش، نیست مثل و قیمتش. عین خارجی در عهدش است، در مسئولیت بر عهدش است، بر مسئولیتش. که انهو حدیث میخواد بگه العین الخارجیه فی تعهد زلیت، از من اخذ شیئن ففی فعلا تعهدته، فعلا تعهده، تعهد و مسئولیته. و تعهد و مسئولیت میشه ظرفش ذمه باشد، میشه ظرفش وجوده خارجی باشد. گاهی یه ذمه ای را دیگری متعهدش میشد، مثل باب دیون و ضمانات، ضمان بر مبنای امامیه یا بر مبنای عام، بر مبنای عامه، یه دینی که در ذمه او است این مسئولیتش رو میپذیرد. الان ضمانی که ما میگیم یعنی چه؟ ضمان متعارف، مسئولیت رو میپذیرد. یا از ذمه او منتقل میشه به ذمه این، ضمان و ذمه الی ذمه، تضمین. در اینجا هم این کسی که ضامن شده مسئولیت رو پذیرفته. مسئولیت تعهد هم به عین میتونه تعلق بگیره، هم به ذمه میتونه تعلق بگیره، هم به شخص میتونه تعلق بگیره، هم به تکلیف میتونه تعلق بگیره. مکلف متعهد شده این کار رو انجام بدن، متعهد شده اینجوری قانون بگذرونه، متعهد شده اینجوری اداره کنه. امام سلام الله علیه به نظر من خلط فرموده بین ذمه و بین تعهد که اصل این حرف والا آقای بروجردیه و ایشون میفرماد خلط است. علالیت نمیخواد بگه در ذمه است، علالیت میخواد بگه مسئولیتش به عهده ذلیته. بنابراین هم شامل عین میشد مع وجودها و هم شامل عین میشد مع تلفا. و هنا احتمال آخر لعله مراد من قال به زمان المثل و القیمه که دیرو آقای دارم علیقین لو تلف المزمون تکون الخسارت و علی زمان، معناش اینه اگه تلف شد خسارت به عهده اونه. فقوله صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما اخذت، یادتونه گفتم قوله را با غفلت میگن، امام در اینجا چند بار قوله گفته با اینکه جبران سند یه مقدار چجوره مشکل. خب ابن ادریس هم همینجور قوله گفته. فقوله صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما اخذت این معناش اینه فقوله علی اونایی که میگن این قولش است، یا باید اینجور بگیم یا باید بگیم غفلت شده. معناه ان زمانه علی الی زمان الادا و زمان فعلی لکن ماهیته امر تقدیری فثبوت هذا الامر التقديري قد يكون تقديريا كما قبل الاخذ. قبل از اخذ میگیم اگه گرفتی چی؟ زامنی. بعد از اخذ باز زمان فعلی متعلقش تقدیریه. فانه يسه ان يقال ان اخذته كان زمان عليه ولا يسه ان يقال زمانه عليه، به صورت منجز نمیشه گفت. و قد يكون فعليا كما بعد فيسه ان يقال ان ما اخذته مضمون عليه و معنا ذلك انه لو تلفه لابد لک من جبران خسارته. بخونید فردا مطالعه بفرمایید تا زمان صغیر و کبیر روز شنبه انشاءالله.